بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در حجیت ظواهر کتاب بود. عرض شد برای اینکه ما بتوانیم به کلام هر متکلمی احتجاج کنیم، این احتجاج متوقف است بر چهار امر: مسئله صدور، جهت صدور، معنای اون واژه ها و اینکه ظاهر این الفاظ و جمل چیست، و رتبه چهارم آیا این ظهور حجت است یا خیر. نسبت به قرآن کریم اینکه صدور قرآن به تواتر و قطعی است محل کلام نیست، اینکه خداوند در مقام جد بود نه در مقام هزل، این هم مسلم است. معانی ظاهر قرآن نیز فرض بر این است روشن. البته بخشی از آیات جزء متشابهات مثل الف لام میم، این معنای او برای ما ظاهر نیست. برخی از آیات جزء نصوص، عمده آیات میشه ظواهر، اما محل کلام این است آیا این ظواهر برای ما حجت است و قابل اعتماد و قابل احتجاج یا نه. ظاهر قرآن ولو ظاهر است اما حجت نیست. هر ظاهری حجت است الا ظاهر قرآن. این به اخباریون نسبت داده شده. اخباریون آمدن گفتن قرآن کلام خداست، در یک رتبه بسیار عالی است، خارج از توان فهم بشر عادی است. بنابراین زیر هر آیه اگر روایتی آمد، معنای آیه را به استناد اون روایت میشه فهمید، و الا اگر ذیل آیه روایتی نیامد، به صرف این آیه تنها این ظهور برای ما حجت نیست. یکی از ادله‌ای که دارند این است که ما روایات متعددی داریم که از تفسیر به رأی جلوگیری می کند. من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوع مقعده من النار. و عمل به ظواهر تفسیر به رأی است، بنابراین عمل به ظواهر قرآن جایز نیست. خب قبل از نقد این سخن، این مطلب رو داخل پرانتز عرض میکنم. گاهی اوقات ما انسانها به افراط و تفریط مبتلا میشیم. یکی از مصادیقش اینجاست، میایم یک شیئی رو چنان در حاله ای از تقدس و فراتری قرار میدهیم که عملا او رو میکنیم غیر قابل استفاده. قصد اولیه‌مون این است ارج نهادن به او، احترام به او، تعظیم او، اما در عمل نتیجه این میشود که از صحنه بره کنار، بی اعتبار بشود. این نظر اخباریون ولو با این هدف و مقصد تر شد که قرآن کتاب خداست، کلام خداست، عظمتش مافوق اون توان بشریست، خیلی باید با او با احتیاط و دقت ملاحظه و مراجعه نمود. ولی این هدف را آمدند با بیانی عرض نمودند و از راهی خواستند به این هدف برسند که نتیجه قهری این راه این بود که این قرآن از اعتبار بیفتد، مقام استدلال و احتجاج نتونه واقع بشود، استفاده از او عملا بشه منتفی. خب اما اشکال کلام اخباریون متعدد است. برخی از اشکالات رو با تجربه که در کتاب نیست با سرعت عرض میکنیم. روایات بود من فسر القرآن برأیهی فلیتبوع مقعده من النار، واژه تفسیر رو دارد. عمل به ظواهر تفسیر نیست. تفسیر یعنی کشف القناع، پرده برداشتن، اون چه که ظاهر نیست را ظاهر نمودن. پس عمل به ظواهر اولا تفسیر نیست، ثانیاً دارد من فسر به رأیهی. اگر تفسیر به رأی باشد، یعنی در این تفسیر فقط به استحسانات ذهنی خود استناد بجوید، به عبارت دیگر این روایات در اون فضای صادر شد که گروهی می آمدن با شعار حسبنا کتاب الله، می خواستن قرآن را وسیله قرار بدهند برای دوری از اهل البیت، قرآن را در مقابل اهل البیت. می گفتن ما به قرآن استناد می کنیم، استفاده می کنیم، عمل می کنیم، برداشتمون از قرآن کافی است، نیازی به اهل البیت نیست. این سخن که سخنی انحرافی و خطرناک بود، روایت من فسر القرآن برأیهی، این دیدگاه رو میخواد ابطال بکند. اما اگر کسی برای فهم قرآن و تفسیر قرآن اولا به آیات متعدد دیگری مراجعه کند، به روایات مراجعه کند، به منابع دیگر اسلامی مراجعه کند و در مجموع اطمینان براش حاصل شود که معنای آیه این است، این چه تفسیر به رأی است؟ اگر ما هم میگیم عمل به ظواهر یا تفسیر، نه اینکه شخص من عند نفسهی اون چرا که میخواهد بر قرآن تحمیل کند، روشن است منظور اینه که ابتداءً به آیات مشابه، به روایات مراجعه کند، استفاده کند، به قرائن دیگر مراجعه کند، استفاده کند، نه اینکه بدون مراجعه به روایات و قرائن بیاد به تنهایی بخواد از این کتاب آسمانی بهره بجوید، اون هم از نظر امامیه و اصولیون مردود. پس بنابراین اولا عمل به ظواهر تفسیر نیست، ثانیاً تفسیر مذموم تفسیر به رأی است. اما اگر این تفسیر با استفاده از منابع روایی، قرائن عقلی، ادله دیگر بود، اینو نمیشه گفت تفسیر به رأی مذموم. ثالثاً ما روایات متعددی داریم، بسیار روایات متعدد است که ملاک و معیار و ضابطه سنجش روایات را قرآن قرار داد. ما خالف الکتاب فضربوه علی الجدار، ما خالف الکتاب فلیس مننا، ما وافق الکتاب فخذ بهی، ما وافق الکتاب فهو مننا. خیلی روایات متعدد است که مضمونش این است یکی از معیارهای مهم سنجش روایات بحث این است آیا این روایت با آیه قرآن تطبیق دارد یا ندارد. خب اگر قرآن حجت نبود، اگر قرآن قابل استفاده و استناد نبود، این که میگوید سنجش روایات قرآن است یعنی چه؟ خب پس در هر حال این سخن که بگیم ظواهر کتاب حجت نیست، این سخنیست بسیار اشتباه و در واقع یعنی قرآن را به کنار انداختن، قرآن را مهجور نمودن، قرآن را خارج نمودن از مقام عمل و زندگی و تفکر. این یک نکته. البته روشن است اینم که میگیم عمل به ظواهر و ظواهر قرآن حجت است، به این معنا نیست که انسان ابتدا به ساکن قرآن رو باز کند، یه آیه رو ترجمه کند، همین و بس. این مراد نیست. طبیعی است منظور از حجیت ظواهر یعنی وقتی با یه آیه مواجه شدیم، بعد از مراجعه به آیات مشابه او، بعد از مراجعه به روایاتی که در ذیل اون آیه وارد شد، اون مجملاتش، عموماتش، اطلاقاتش، مخصصش، مقیدش، تمام اینها که روشن شد، بعد میگیم این ظاهر حجت است. بنابراین اگر کسی بخواد فقط بگوید حسبنا کتاب الله، این مسلم، اینم نظریه باطلی است، اینم نظریه است غیر صحیح و غیر مصاب. خود آیات قرآن این نظریه رو میگوید نظریه است باطل. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ای پیامبر ما قرآن رو برای تو فرو فرستادیم، بر تو فرو فرستادیم که لتبین، تا تو این قرآن را برای مردم تبیین بکنی. پس معلوم می شود یکی از شونات پیامبر شأن مبینیت برای قرآن است. پس بنابراین برای فهم قرآن ما به دو بال نیاز داریم: یک، فهم بشری، تفکر بشری، دقت نظر بشر در اون آیه. دو، کلام نبوی و ائمه اطهار هم که قائم مقام او هستند. با استفاده از این دو بازوی کلام تبیین معصومین، یک، و تفکر شخصی در آیه دو، این دوتا که با هم جمع شد استفاده از این ذکر مبین میسور و صحیح و قابل قبول است. خب این چند خط رو تطبیق بکنیم. و علی ذلک فما ذهب الیه الاخباریون، این نظریه را که اخباریون دادند چه گفتند؟ به حجیت کل ظاهر الا ظاهر الکتاب، گفتن هر ظاهری حجت است مگر ظواهر قرآن. این سخن ما ذهب الیه مما لا وجه له، این سخنی است بدون توجیه، بل هو دعوا، بلکه این یک ادعایی است تقشعر رو من هل جلود، پوست بدن انسان از این سخن به اضطراب و لرزش می افتد، اقشعرار اضطراب، و ترتعد من هل فرائس، و از ترس به لرزه می افتد، ترتعد ارتعاد لرزیدن، ترتعد و منحل فرائض در مجموع یعنی از ترس به لرزه می افتد. خب چرا این چنین است؟ از کیف توصف حجت الله الکبرا و ثقل الاعظم توصف به عدم الحجیه، به عدم الحجیه متعلق است به توصف. چگونه می توان قرآنی که حجت کبرای پروردگاری است، ثقل اکبر است، اهل البیت ثقل اصغر، قرآن ثقل اکبر، چگونه میتوان او رو توصیف نمود به عدم حجیت؟ و حال آنکه قرآن معجزه بزرگ و جاودانه پیامبر است. افیمکن ان یکون معجزه، آیا امکان دارد، آیا معقول است قرآن معجزه باشد؟ ولا یحتج به ظواهرهی و مفاهیمه، ولی نتونیم به ظواهر و مفاهیم او احتجاج بورزیم. مع ان الاعجاز قائم علی اللفظ و المعنا معا، و حالان که اعجاز قوامش هم بر لفظ است هم بر معنا، هم باید این الفاظ در اوج فصاحت و بلاغت و سیاق ادبی شایسته باشد، هم معنا باید معنایی باشد که پر محتوا، عمیق، غیر قابل خدشه. این اول. البته و علم، این نکته من بدانید که لیس المراد من حجیت ظواهر القرآن، مقصود از حجیت ظواهر قرآن این نیست که استکشاف و مرادهی سبحانه من دون مراجعتن الا ما یحکم به العقل فی موردها، منظور این نیست که بتوانیم مراد پروردگار را و مراد آیات را کشف کنیم بدون مراجعه به اون چیزی که عقل حکم می کند که در مورد اون آیات باید مراجعه به او کرد. به عبارت دیگر مستقیما و بدون هیچ بهره برداری از یک کمکی نمیتونیم از آیات بهره ببریم. او من دون مراجعت الی آیات الاخرى، یا بگیم نه من به این آیه کار دارم بدون مراجعه به سایر آیات. التي تصلح لن تكون قرینه علی المراد، اون آیه که میتواند قرینه بر مراد باشد. مثلا او من دون مراجعه الی الاحادیث النبویه، یا بگیم من به این آیه استناد میکنم ولی مراجعه به احادیث نبوی و روایات ائمه اطهار در توضیح مجملات، در تخصیص عمومات، در تقیید مطلقات نمی کنم. جا عرب بک، بگیم جا عرب بک، من کاری ندارم به قواعد عقلی، به روایات دیگر، به قراین دیگر، به آیات دیگر. جا عرب بک یعنی خداوند خودش میاد، پس خدا جسم است. اگر اینطور بخوایم بگیم ظواهر حجتن، این بله این تفسیر به رأی است و انحراف است و مضل. جا عرب بک باید مراجعه کنیم به قوانین عقلی، اینکه خداوند جسم نیست، بنابراین جا عرب بک در اون مجاز حذف صورت گرفت، جا امر رب بک و همچنین مثال های دیگر. فل استبداد و فی فهم القرآن، استبداد در فهم قرآن، در فهم قرآن انسان بخواهد بدون استمداد از سایر قراین، عقل، آیات دیگر، روایات، بخواد به تنهایی استفاده کند و صرف نظر کند، قصد نظر کند از آنچه که وارد شده است حول این آیه از سایر ادله، الاستبداد مبتدا، زلالون خبر، این زلالت و گمراهی است لا شکفی، و در این مطلب تردیدی نیست. کیفه چگونه زلالت نباشد؟ والله سبحانه یقول، این کلام خداست. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. فجعل النبی مبینا للقرآن، در این آیه پیامبر مبین قرآن معرفی شد. فجعل النبی مبینا للقرآن، و بعد و امر الناس به تفکر فی. اول آیه دارد لتبینه، انتهای آیه دارد ولعلهم یتفکرون. امر نمود مردم را به تفکر، از اون ورم پیامبر را مبین، پس این دوتا باید در کنار هم باشد. فللرسول سهمون فی افهام القرآن، پیامبر سهمی دارد در اینکه قرآن را به مردم بفهماند. لتبینه، کما اینکه برای تفکر مردم و امعان و نظر فی و صرف نظر و دقت نظر در او سهمن آخر، اینم یه سهم دارد. و به هازین الجناحین، با این دوبال، یحلق الانسان فی سماع معارفهی و یستفید من حکمهی و قوانینه، انسان میتواند پرواز کند در آسمان معارف دین و معارف قرآن و از حکم و قوانین و دستورات قرآن بهره بجوید. با دو بال، بال افهام النبی و تفکر خودش. لتبین یتفکرون. و بذالک تقف، از اینجا به این مطلب شما واقف می شوی. و بذالک تقف علی مفاد الاخبار المندده به فعل فقهاء العامه، از اینجا برای شما روشن می شود و وقوف پیدا می کنید بر مفاد اخباری که عیب جویی می کند از فعل عامه، مانند ابی حنیفه، ابی قتاده، اینا چه می کردن؟ فانهم کانوا یستبدون به نفس القرآن، اینها به فکر شخصی خود می خواستن فقط از قرآن بهره بجویند. من دون رجوع الی حدیث الاطره، ولی رجوع به احادیث اهل البیت نمی کردن. اون اطرت طاهره، من دون رجوع فی مجملاته و مبهماته و عموماته و مطلقاته، در مجملاتش، مبهماتش، عموماتش، مطلقاتش، مقیداتش به روایات مراجعه نمی کردند. که در روایت دارد امام صادق علیه السلام ابی حنیفه رو به خاطر این استبداد به رأیش مورد مؤاخذه قرار داد، مورد تنقید و تنقیص قرار داد. بنابراین فل استبداد بالقرآن شیئون ول احتجاج بالقرآن بعد رجوع الالحادیث شیئون آخر. استبداد به قرآن این که انسان بخواهد به تنهایی از قرآن بهره ببرد بدون استمداد از عقل، آیات دیگر، روایات، این یک حرف است. اما احتجاج به قرآن بعد از رجوع به احادیث و آیات، البته الان احادیث نه که هم احتجاج به قرآن بعد از رجوع به احادیث و همچنین به آیات مشابه، ان القرآن یفسر بعضه یفسر بعضه بعضا ول اول هو الممنوع، استبداد به قرآن ممنوع است و ثانی اما احتجاج به قرآن بعد از مراجعه به منابع تعیین شده هو الذی جرى علیه اصحابنا، این روش و سیره فقها در طول تاریخ این چنین بوده و این روش و سیره مورد امضای ائمه اطهار علیهم السلام نیز قرار گرفته است. خب نسبتاً بحث حجیت ظواهر قرآن تمام شد. بعد یه بحث دیگری ایشون دارن که اساساً آیا ظواهر ظنی و دلاله هستند یا اینکه ظواهر قطعی و دلاله هستند و فرق بین ظاهر و نص چیست؟ اگر گفتیم ظاهر قطعی و دلاله هست، نص هم قطعی و دلاله، فرق این دوتا با هم چه می شود؟ این بحثی است که باید انشاءالله در جلسه آینده به طور مستقل پیرامون او بحث شود. اما سوالات بحث امروز، یک، دلیل اخباریون بر عدم حجیت ظواهر قرآن را بیان نمایید. همون استناد به روایات من فسر القرآن برأیهی فلیتوبع مقعده من النار. سوال دوم، سه اشکال بر دلیل اخباریون بیان نمایید. خب اشکالات چه بود؟ اولا واژه تفسیر دارد، عمل به ظاهر تفسیر نیست. دوما تفسیر به رأی، یعنی قرآن رو انسان میخواد در مقابل اطلاق قرار بدهد. و سوما روایات متعددی که میگوید مراجعه به قرآن لازم است، قرآن ملاک سنجش صحت روایات است. سوال بعد، برای استناد به ظواهر قرآن مراجعه به چه منابعی لازم است؟ خب سه تا منبع بود. یک، اون چرا که عقل حکم می کند، مثل که خدا جسم نیست. دو، مراجعه به آیات که در اون موضوع آمد و قابل قرینیت هست. و سوم که عمده هست، مراجعه به احادیث نبوی و ائمه اطهار علیهم السلام. سوال بعدی، از آیه مبارکه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس تا ولعلهم یتفکرون، از این آیه استفاده شده است برای استفاده از قرآن به دو عامل نیاز است. اون دو عامل را نام ببرید و نحوه استظهار نیاز به این دو عامل از آیه را بیان نمایید. لتبین، این یک، یتفکرون، این دو. سوال دیگر، روایاتی که در مذمت فعل ابی حنیفه یا مانند فعل ابی حنیفه در استناد آنها به قرآن وارد شده است، اشاره به چه نکته‌ای دارد؟ خب عرض کردیم اون روایات مال فضائی است که ابی حنیفه و امثال او می‌خواستند قرآن رو در مقابل اهل البیت قرار بدن. می‌گفتند ما به تنهایی می‌تونیم از قرآن استفاده کنیم. این تفکر تفکری است انحرافی. الاستبداد بالقرآن ممنوع. خب انشاءالله برای بحث بعد رو هم یه محبتی پیش مطالعه بفرمایید، ولو نظر کتاب با نظر مشهور اصولیین در بحث بعدی متفاوت است که آیا ظواهر ظنی و دلاله هستند نظر مشهور، یا ظواهر قطعی و دلاله هست اونچنان که در کتاب آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.